أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم فصل 13 که انواع ادراک مطرح شد، یه بحث جامعی درباره اصل علم و ادراک تر کرده که چون علم از سنخ وجود است نه ماهیت و وجود مجرد است نه مادی، بنابراین در هر علم و معرفتی تجرد و تجرید هست. این مطلب دوم این که این جامعیت را فلسفه مشا نمیپذیرفت. فلسفه مشا فقط اون علم کلی را یعنی تعقل را مجرد میدونست، تخیل را، توهم را، احساس را مجرد نمیدونست. مطلب سوم آن است که تجرید چیست، تجرد چیست. در جریان تجرید اونطوری که در حکمت مشا مطرح است، نفس را مجرد و مقشر معرفی میکردن. گفتن به این که نفس صورت را از خارج میگیرد در مرحله حس، این صورت با عوارض کمی و کیفی و مانند آن همراه است با حضور ماده. حضور ماده را که تجرید کردن و مرحله تخیل میرسد، و اگر معنای جزئی باشد که اصلا صورت او را همراهی نکند توهم هست، و اگر هیچ قیدی نداشته باشد و از همه این امور تجرید شده باشد میشه معقول. و تعقل به تجرید اون صورت علمی است از همه معنا. در حکمت متعالی آمدن گفتن به این که چون علم از سنخ وجود است و وجود مجرد، این تجرد اختصاصی به تعقل، توهم، تخیل ندارد، حتی در مرحله احساس هم اون صورت محسوس مجرد است. و اون کارهایی که فیزیکی است به چشم عکس برداری میکند یا نور خارج میکند، این کارهای فیزیکی ادراک نیست، اینا شرایط ادراکند. ادراک مال نفس است از مرحله احساس تا مرحله تخیل، و در همه مراحل این صورت مدرکه مجرد است، منتها تجرد مثل خود حقیقت هستی مغلوب به تشکیک است. این یک فرق اساسی در حکمت متعالیه هست و در حکمت مشرب مانندون نبود. گرچه مرحوم و علی در کتاب مباحثاتشون مائل به تجرد برزخی هستند و خیال رو هم مجرد میدونن، و در غالب نوشته هاشون صورت محسوسه و صورت متخیره را مجرد نمیدونه. مطلب بعدی در معنای تجرد به تجرید است. تجرید اونطوری که در حکمت مشا هست در حکمت متعالیه مورد قبول نیست. تجرید یعنی برهنه کردن، یعنی انتزاع. این تعبیر انتزاع برابر همون حکمت مشا است که به منطق راه پیدا کرد و از منطق هم به کتاب های اصولی و موارد دیگر را پیدا کرد. ما انتزاع میکنیم، چیز را از چیز نزد میکنیم، جامعی را از یک معنایی خلق میکنیم، میکنیم، نزد میکنیم و مانند اون. این تعبیراتی است که حکمت مشا دارد و شاید در حکمت مشا حقیقت باشد، ولی در حکمت متعالیه جز تشبیهی بیش نیست. ما هرگز چیزی را از چیزی نزد نمیکنیم، به چیزی را به چیزی ملبس نمی کنیم. اصولاً موجود مجرد، حالا که ثابت شد که نشأه معرفت نشأه تجرد است، موجود مجرد نه چیزی را از بر می کند و نه چیزی را در بر می کند. اون چی که در بر می کند یا از بر می کند مادی است و ماده است که قابل خلع و لبس و امثال ذالک است. وگرنه موجود مجرد این چنین نیست که چیز رو بشود ازش کند یا چیز رو بشود بر او افزود. این رو هم حکیم متعصد وارز مالداده در خیلی از موارد از همین تعلیقات اسفارشون بیان فرمودن که صورت خیالی این چیزی نیست که مثلا تقسیم پذیر باشد، جمع و تفریق و اینها تمثل جمع است، تمثل تفریق است، تمثل تنصیف است. مثلا ما اگر یه عددی رو نصف میکنیم یا یک خطی رو نصف می کنیم، در حقیقت دو تا نیم خط ایجاد میکنیم و میگوییم اون خط دو برابر این دو تا خط نیم خط است، نه اینکه ما اون خط رو نصف بکنیم. مثلا اگر ما یه خط یک متری رو به دو تا نیم متری تقسیم میکنیم، در فضای خیال تقسیم میکنیم، این چیزی نیست که اون خط یک متری واقعا قسمت پذیر باشد، تقسیم بشود به دو تا نیم خط نیم متر، به دلیل اینکه این یک خط یک متری قبل از تقسیم به همین حالت هست، این تقسیم هم به همین حالت هست، بعد از تقسیم هم به همین حالت هست. این مقسم در هر حال موجود است. ذهن و نفس دو تا خط نیم متری ایجاد میکند و محاسبه میکند، بعد میگه که اون یه خط یک متری به دو تا نیم متری قابل قسمت است، نه اینکه واقعا خط یک متری به دو تا نیم متری تقسیم بشود. چون پذیرش مال ماده است و در فضای نفس و ذهن ماده اصلا وجود ندارد، و که وجود نداشت تقسیم و امثال ذلك راه ندارد. این تمثل تقسیم است، نه واقع تقسیم حقیقی، به دلیل اینکه مقصد در هر حال موجود است. فهرن جریان انتزاع برای تفهیم و تفهم است، وگرنه نمی شود چیزی را از صورت ذهنی کند، نمی شود چیزی را به صورت ذهنی داد. معنای تجدید این نیست که ما این قیود را از اون صورت علمی منظم کنیم، بلکه نفس بر اساس جسمات و حدوث و روحانیت و البقا حرکت میکند در این سیر جوهری، این ماده را از خود رها میکند مرحله تن بعد مرحله، به هر مرحله که رسید با موجود اون مرحله مرتبط میشود و او را درک میکند. در مرحله محسوسات با صور حسی مرتبط میشود، در مرحله متخیلات و موهومات با وهمی و خیالی، در مرحله معقولات با صورت عقلی. پس معنای تجدید عبارت از نزع و تقشیر و امثال ذلك نیست. این تفاوت اساسی است بین حکمت متعالیه و حکمت بشر. باز مطلب دیگر این است که معنای تجدید عبارت از این است که اون شی از محدود طبیعت و مانند اون بالا بیاید، نه همراه نداشته باشد. اگر همراهان فراوانی داشته باشد منتها در سطح خود اون معقول، باز این مجرد است. چون معنای تجدید آن است که از محدوده ما طبیعت و حس و تخیل امثال ذلك بالاتر برود، نه که همراه نداشته باشد. اگر همراهان فراوانی هم داشته باشد، اونها هم مثل خود امیر غافل مجرد باشند، این تجدید صادق است و منافات با تعقل هم ندارد. اینا فرقهایی است که در معنای معرفت و علم هست. میمونه اشکالاتی که تو مسئله وجود ذهنی یا احیان العلم مطرح هست و از همونجا به اصول هم سرایت کرده است، در مسئله بعضی عام موضوع خاص یا بعضی عام موضوع عام که ما بعضی عام نخواهیم داشت. و اون اشکال این بود که ما وقتی که یک شیعی را تصور میکنیم که کلیست، این کلی را تصور میکنیم، حالا بعض عام مشکل در اصول هست که ما بعض عام موضوع خاص یا بعض عام موضوع عام نداریم. در مسائل دیگه هم شما که کلی را حل میکنید بر افراد، بالاخره قضیه دارید، محمولتون کلیست، موضوعتون حالا یا کلیست یا جزئی، شما کلی را چگونه تصور میکنید؟ وقتی که تصور کردید در فضای ذهنتون موجود است. وقتی موجود شد چند اشکال رو همراه میکنند. اولی که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. اگر واقعا شما کلی درک کردید، این کلی در ذهنتون موجود است، و یکی از ادله وجود ذهنی شما هم این است که ما کلی درک میکنیم، این کلی در خارج نیست پس در ذهن است، و انتزاع شیء العمومی یا صرف الحقیقه الذي ما کسرا من دون مزمات الیرا من دون مزمات الاغیرا، کلی را از یک نظر، صرف را از یک نظر، که اینا کاملا از هم جدان، هر کدام حد وسط است در برهان جداگانه، هیچ ارتباطی بین کلیت و صرافت نیست و هیچ پیوندی هم بین صرافت و کلیت نیست، دو امر جدای از هم، دو تا حد وسط و دو تا برهان. خب شما برهانتون بر وجود ذهنی یکیش کلیت است که صرافت، در حالی که این کلی اگر واقعا در ذهن شما موجود است دیگه کلی نیست، بلکه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. یک اون صرف هم اگه در ذهن شما موجود است با خصوصیت ذهن همراه است، با هم حیات نفسانی ذهن همراه است، پس صرف نیست، مشوب است. نه صرف دارید نه کلی. اونها جواب دادن به این که اشکالات فجوهران ما عرضن کیفشتن هم کیف تحت کیف کلون قدقه رو چند راه گوناگون جواب دادن و مرحوم سید متعلین از راه به حمل ذات صورت المغوله، از راه اختلاف حمل جواب دادن و برای کلیت و جزئیت هم یه راه حلی در مسئله وجود ذهنی راه کرد. اما تو مسئله علم این اشکال را از راهی که حکیم خواجه نصیر رضوان را مطرح کرده است جواب دادن که این شی از یه جهت کلی است، از یه جهت جزئی، برای که از جهتی که ما فیها یونذر است جزئی است و شخص است و صرف، و از جهتی که ما بها یونذر است کلی است و صرف و مانند است. گرچه جریان صرف را الان اینجا مطرح نمی کنند، فقط کلی و شخص است. اشکال را امام دیگران مطرح کردن، امام رازی پرورون، بعد خود امام رازی جواب داد مطلب دوم، خواجه مرحوم خواجه جواب امام رازی نقد کرد مطلب سوم، خود خواجه رضوان الله راه حل ارائه کردن مطلب چهارم. این چهار مطلب در نوبت های قبل گذشت. الان طرحی است که خود مرحوم سید متعلین داره ارائه میکند و اون طرح این است که در تناقض بالاخره نه تا وحدت شرط است. همون طوری که از راه اختلاف حمل مشکل هم کیف تحت کیف کلون قد بقه یا جوهران معرض این کیف اجتمه، از راه اختلاف حمل مشکل را حل کردن، گفتن این جوهر جوهر به حمل اولی است ولی کیف به حمل شایی است و مانند آن، اینجا هم از راه دیگر شبیه اون را میخوان حل کنن، نه از اون قبیل. میفرمان به این که شما میگید تشخص با کلیت جمع نمیشد، بله ما هم قبول داریم تشخص با کلیت جمع نمیشود، ولی شما باید اون وحدت محوری رو هم حفظ بکنید. بیان زاره این است که شما در وحدت و کثرت مگر نمیگید به اینکه وحدت هر قسم، چون وحدت اقسامی دارد، کثرت اقسامی دارد، هر وحدتی با کثرت مصانف خود ناسازگار است، نه کثرت دیگر. ما وحدت عددی داریم، کثرت عددی، وحدت نوعی داریم، کثرت نوعی، وحدت جنسی داریم، کثرت جنسی و مانند. وحدت عددی با کثرت عددی جمع نمیشه، یعنی این شخص هم یه شخص باشه هم چند شخص جمع نمیشه. وحدت نوعی با کثرت نوعی جمع نمیشه، یعنی این شی مثل انسان هم یک نوع باشه هم چند نوع این جمع نمیشه. هر وحدتی با کثرت مرو در روی خودش جمع نمیشه، هر کثرتی با وحدت رو در روی خودش جمع نمیشه. اما اگر شما ستون وحدت های فراوان دارید و ستون کثرت های فراوان دارید، وحدت را از یه مرحله بگیرید، کثرت را از مرحله دیگر بگیرید که مقابل اون نیست، خب جمع میشه دیگه. وحدت نوعی با کثرت عددی جمع میشه، یعنی انسان کلیست یک نوع است، در این حال که نوع است قابل صدق بر کثیرین است. انسان واحدون نوعن کثیرون عددن، واحدون و کثیرون هم دو جهت دارد دیگر. اگر ما بگوییم این انسان واحدون نوعن کثیرون نوعن، بله این تناقض. چرا؟ چون کثرت هر قسمی وحدت هر قسمی در برابر هم قرار بگیرن، بازگشتشون به جمع تناقضینه، چون وحدت در همون محور لا ینقسم است، کثرت در همون مدار ینقسم است، وقت شی هم واحد باشد هم کثیر جمع نمیشد. اما اگر وحدت از یک سنخ باشد، کثرت از سنخ دیگر، حیوان جمع میشد. مثلا حیوان که جنس است، این واحدون جنسن کثیرون نوعن، این جمع میشه دیگه. لذا یک جنس با چند نوع هم میشود. انسان که نوع است واحدون نوعن کثیرون شخصن، این جمع میشه دیگه. در اینجا پس ما وقتی مشکل پیش میآید که وحدت و کثرت از یک سنخ باشد، اینجا شما گفتید تشخص با کلیت جمع نمی شود. ما میگیم نخیر، تشخص با کلیت از یک سنخ باشه جمع نمی شود، از سنخ دیگر باشد جمع خواهد شد. تشخص چون به وجود است، این وجود اگر محدود بود بله کلی نیست بلکه مزیق است و محدود. اون وجود اگر وسیع بود میشه کلی، کلی سعی. به معنای کلیت هم در اینجا سعی است. قهرن وقتی کلیت معنی سعی شد، اون حمل هم دیگه نه حمل اولی است، نه حمل شایه که مشکل وجود ذهنی رو حل میکرد، حمل حقیقت و حقیقت است. یعنی یک چیز چند چیز است. منتها تو مسئله حمل مفهومی، حمل علم حسودی، یا حمل اولیست یا حمل شایه، همین حمله که تو منطق معروف هست و قضیه درست میکنی. اما اینجا حمل حقیقت و حقیقت است. شما وقتی میگید بسیط الحقیقت کل الاشیا، یعنی این شی در این حال که یکیست همه است، نه یعنی به اونا حمل میشود، نه حمل اولی نه حمل شایه. مادامی که سخن از مفهوم است بله حمل اولیست و حمل شایه، اما مادامی که بحث از مفهوم گذشت به حقیقت رسید دیگه نه حمل اولیست نه حمل شایه. نمونه هاش هم قبلا مثال زده شد. مثلا یک کسی به ملکه شامخ اجتهاد رسید. اجتهاد یه ملکه وجودی نوریست دیگه، مفهوم که نیست، لفظ که نیست، یه ملکه است. این ملکه الان صاحب جواهر رضوان الله تعالی، این یه ملکه نوری که دارد، این عین این چهل جواهره، نه مفهومن که شما بیاد یه موضوع درست کنید، یه مفهوم درست کنید بگید هازا اجتهاد، هازا ملکتون اجتهادیه. نه خیر، این حقیقت بسیط نوری وقتی بخواهد شفافانه ظهور بکند میشه این چنین جواهر. این میشه بسیط الحقیقت کل الاشیا در همین محدوده. آیا همه این معارفی که تو این کتاب فقهی هست که برهم شیخ نوشته و همطور جوان نوشته، اینا از این ملکه نشد گرفته یا نه؟ همه اینها رو داره یا نه؟ اینها از اونجا نشد گرفتن یا نه؟ اینا بودند و ظهور کردن یا نه؟ این اون اصل یا نه؟ این اون اصل یا نه؟ این یه منطق دیگر میخواهد که خود حکمت متعالیه باید بپروراند تا اون بار رو بکشه. بارها عرض شد که منطق مشا فقط بار حکمت مشاره میکشه و کلام اشاعره و معتزله و امثال ذالک. این منطق مشا بار حکمت متعالی رو نمیتونه بکشه. مثل این که این باسکولای قوی بله حتی میتونن کشتی های چند هزار تنی رو بکشن، اما سلسله جبال رو نمیتونن بکشن. حالا شما کره زمین رو بخواد ببین باسکول بگه توزین کن، این باسکول توزین میزان خوبی است، وزن خوبی است، اما حدی داره دیگه. منطق آلت میزانیه، یه ابزار کشش است. بله مفهوم رو هرچه مفهوم رو بدی میکشه، وزن میکنه، موضوع محمود درست میکنه، صغرا کبرا درست میکنه، اوزارش هم تام. اما وقتی بخواهید رو مسائل وجودی، مسئله حمل حقیقت و حقیقت اینا رو بخواهید بارش بکنی، این میخوابه. چرسد به حسله عرفان و حمل ظاهر و مظهر. این منطق رائج توان اون را ندارد که بار حکمت متعالیه رو بکشه. چرا صد باب عرفان باید کسی بخواد عرفان درس بخونه، عرفان درس بگه باب منطق، طرح نو باید و عالم دیگر به باید ساختن وانگه آدمی. اینجور نیست که با این منطق ارسطویی یا با منطق فارابی یا با منطق بوعلی رضوان الله آدم بتونه عرفان بکنه. فهمش ممکن نیست، چرا صد به عملش. حکمت متعالی هم همینطوره. با این منطق آدم بخواد بگه به این که تشخص این کلیت هست، الکلیو شخص از شخص کلیو، آخه مفهوم به حمل اولی نه، به حمل شایع نه، و چی غیر از این دو حمل هم که تو منطق نیست، بس چی؟ این لست و عدلی در میاد توش. اینه که یه منطق دیگر میطلبد تا با اون منطق این مسئل حل بشه. خب البته وقتی گفتن تطمیم کردن، نه اینکه اصل حمل عوض بشه. شما الان چجوری تطمیم میکنید؟ وقتی که از مفهوم به مصداق میایید، از مفهوم به مصداق میایید، شما معنیش وقتی گفتید که زیدون انسانو، یعنی واقعا اون مفهوم بر این مصداق منطبق است. هر دو را تصور میکنید، هر دو با علم حصولی معلوم است، در فضای ذهن قضیه درست میکنید و این قضیه معقول ثانیه منطقی شماست و خود قضیه هم اصلا به خارج نمیاد، در خارج هر چیز دید. خب اما حالا دفعتا شما از مفهوم به مصداق میخواد بیایید، مصداق که با علم حضوری حل میشه یک و موضوع محمول هم نمیپذیره، دو تو متن خارج هسته، شما الان میخواد بگوید به این که از شخصو حاضر شخصو این الوجود نوری العقلی، مفهوم اون وجود رو بر این وجود میخواد حل بکنید، یعنی چی؟ نه ما داریم با حوزه مفهوم مشکل خودمون رو طرح میکنیم، وگرنه اون تو حوزه مفهوم نمیاد. بسیار ما مشکل خودمون رو مادامی که با منطقهای عادی معنوسیم مشکل خودمون از این فضا حل میکنیم، ولی ما دست و پا میکنیم که با منطق کنونی مشکل خودمون حل میکنیم. الان وقتی ما میگیم به این که این چند جلد فقهی جواهر عین اون ملک اجتهاد است، وقتی میبینیم این حرف حرفیست نیست که آدم قبول بکنه باور بکنه، یعنی چی؟ این موضوع و محمول، این قضیه، این احکام عین اون است، یعنی چی؟ باید کسی برای ما شرح میده، یعنی انتواء الکسرت فی الوحده و ظهور الوحدت فی الکسره. این با منطق حل میشه؟ ما وقتی که از ما سوال بکنن زید و انسانه یعنی چی؟ دو تا حرف عرفی داریم که هم خود ما میفهمیم چی میگیم، هم مردم میفهمن چی میگیم. وقتی گفتیم زیدون انسانون یعنی حاضر مثل معنا یندرجو تحت زارش المفهوم العام و زارش المفهوم العام ینتبقو علی، هر دو طرف میفهمیم. اما الان اگر با کسی ما بگه آقا این مجلد ها مطالب این چهل جلد جواهر تو ملک اجتهاد است، میگیم یعنی چی؟ یعنی همه این کسرات منتوی در اون واحدن و اون واحد ظاهر و متجلی در کسرات است. باز میگم یعنی چی؟ این دعایی که میخونی یعنی چی؟ نمیفهمیم با چی میخوام بفهمی حرفا رو، با هم، با کدوم هم میخوام بفهمیم که این او است، این او است را با این انتباع میفهمیم، نه با اندراج، نه با انتباع. اما زیدون انسان رو خوب میفهمیم، یعنی زید این معنا تحت اون مندرج است، اون معنا شامل این میشود به شامل مقصد دیگر میشود، از اون طرف انتباق، از این طرف اندراج. اما در مسئله وحدت و کثرت و کثرت و وحدت میگیم این اشخاص تحت اون مندرجند، او به تنهایی همه اینها رو داراست، همه اینها اونجا هستند، نه که ذهن یکی رو بر دیگری منطبق بکنند، نه همه اینها اونجا هستند لفظاً، و او در مقام تجلی در اینجا ها ظهور میکند تجلیاً نه تجافیاً. این حرف را بالاخره طرحی نو می طلبد و آدم دیگر و عالم دیگر.
نه این هم یک وجود در وجود دیگه، وجود سهی بر وجود جزئی و این موارد، این تفاوت مال منطق نیست، مال اون موضوعی که اصلا داره.
بسیار خوب، ما اون موضوعی که میخوام بگیم با کدوم منطق میخوام بگیم؟ با منطق مناسب خودش باید بگیم دیگه. این منطق که بار مفهوم رو میکشه، یه ترازویست، یه باسکولیست که میتواند مثلا این کامیون رو بکشه، اما شما دفعتا بر میگردید یک کره زمین رو بخواد به این باسکول بدید، چی میکشه؟
شبیه بحث تناقض و شرط رو اون شرط مهم که داره بیان میشه واقعا اون قبلی ها رو بگردون میتونه
نه وحدت هم رست، بله وحدت هم رست
تصرف
به
استراحه
میتونه هر چیزو وحدت آسیب درش میده. بله بله.
یه زمان یه مورد دیگه، یه مورد دیگه، یه مورد دیگه،
بله. اما دفعتا از مفهوم به مصداق میایی کلن اوضاع به هم بخوره. وقتی که ما از مفهوم به مصداق آمدیم دیگه اوضاع به هم بخوره. همه این اشخاص اونجا حضور دارن، به تنهایی و همه اینها رو داراست. یه جور حمله است البته حمل حقیقت و رقیقت نه معنیش نیست که اون بالای پایین رو دارد، اینکه میشه حمل شایستنایی که حمل حقیقت و رقیقت به حمل حب زوحب بر نمیگرده. حتی یقال وقتی علت و معلول حمل حقیقت و رقیقت دارن، یعنی علت معلول رو دارا، یه میشه حمل اشتقاقی. ما یه حمل حب و حب داریم، یه حمل حب زوحب. این حمل حب و حب و حمل زوحب اینا حمل اشتقاقی هن و هر دو حمل شایستنایی هن. وقتی حمل شای سنایی شدن معنیش این است که اگر ما یه الفی داشتیم و یه با، این موضوع بود به محمول، این محمول محدود خاص خودش است، حدودی داره، این حدودی داره، بعضی چیزا با این محمول سازگار نیست. وقتی این محمول بر این موضوع حمل شد دیگه بیگانه اینجا راه نداره. چرا؟ برای که این نمیذاره، این دو تا پیام داره، یعنی من این حد هستم یک، بغیرم راه نمیدم دو. اگر این محمول بر این موضوع حمل شد گفتیم هوه، یعنی این موضوع زو هوه ای رو دارد، دیگه نباید خلافی داشته باشه، برای اینکه این دو تا حرف داره، یعنی من این حد هستم بقیه نباید باشه، هر جا من هستم اون مخالف من نباید باشه. اگر گفتی زیدون ناطقون دیگه ساحلون جاش نیست، ناهقون جاش نیست، طاهرون جاش نیست. چرا؟ چون ناطق دو تا پیام داره، یعنی من هستم یک، با ناهق و ساحر و خائرم جمع نمیشم دو. من اگر آمدم با زید متحد شدم اونو نباید بیام. این میشه حمل شایع، حمل اشتقاقی که هوه زو هوه، یعنی این ایرو داراست. اما حمل حقیقت و رقیقت به زو هوه زو هوه به هوه بر نمیگرده، برای اینکه این هو و زو هو همون حمل اشتقاقی است. در حمل حقیقت و رقیقت میخوان بگن که اگر شما این محمول رو خواستید بر این موضوع پیاده کنید، قبلا بیاید حق و اسلام کنید، میگن آقا شما چی داری؟ حرف خودت بزن. این مقدار داری، 10 درجه رو داری، فقط حق حرف 10 درجه رو بزن، اونی که نداری حق حرف گفتنش نداری. تو چیکار داری حالا؟ تو خود جا بده، نگو من همینم دیگری نه، اون دیگری نه به تو مربوط نیست، تو 10 درجه هستی تو اینجا بیا. بعد میره به سراغ ناهق و ساحل و خائر و اینها، اونا هم 10 درجه هستن میان اینجا. هر کی حرف خودش میزنه، اونی که نداره نباید بگه، اونی که داره میگه. لذا بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیسه بشه منها، همه اینها اونجا هستن. اینکه همه اشیاء اونجا هستن یعنی چی؟ یعنی هیچی نیست که درجه وجودی داشته باشه و این درجه وجودش اونجا نباشه. اگه این 5 درجه است، چون اون نامتناهیه دیگه، پس نامتناهی 5 درجه داره. اون 10 درجه است، اون 10 درجه در اون موجود نامتناهی داره، اون دیگه حق نداره دیگه من 10 درجه با دیگری مخالفم. اگر بگه با دیگری مخالفم میشه منطق و میشه هم به شایستنایی و اینها، هیچ حق حرف نداره. این اصلا تعبیر لطیف سیدنا رسول مرحوم علامه اینه که تو حمل حقیقت را حقیقت اصلا این بالشه میبره، اون جناح سلبشه میبره، بیچی میکنن که هیچ حق حرف نداره، میگه من 10 درجه نه، فقط این فقط ازش میگیره. اونی که 100 درجه است، اون درجه 100 رو میارن، حق نداره بگه من فقط 100 درجه هم، با چیز دیگه جمع نمیشن. نه، این 10 درجه، اون 100 درجه، اون 200 درجه، اون 1000 درجه، اون 1000000 درجه در این موجود نامتناهی جمع است، همه اینجا هستن. بعد خودش به تنهایی میگه من هیچ کدوم از شما ها نیست. بسیط الحقیقت کل الاشیاء یک، و لیسه به شیء منها دو، به تناقضم نیست این سه. بله نه، این که نه، این 10 درجه نیست. یه وقت هست که چیزی از خودش جدا کرده به چیزی داده، مثل غنیست که یه مقدار از مال خودش به فقیر میده، خب از خودش خلع کرده به دیگری داده، شد تجافی. این چیزی از این جدا نشده، این ظهور اینه. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه تو اون باب ذکر مجلس رضا حضرت فرمود که دلال میکنیم بگه من هستم، خودت تو آینه میبینی؟ آ چی رو استدلال بکنی؟ شما تو آینه هستی؟ نه. آینه تو شماست؟ نه. چی میبینی که از اون دیدن پی میبری به این که هستی؟ یعنی واقعا چیز تو آینه است. انت فی بهل مرآت عمل امهیه فی که هیچی که توش نیست که. شما وقتی در برابر آینه استادی خودت میبینی، از این صورت مرآتیه به خودت پی بری، تو آینه هیچی نیست، تو آینه هیچی نیست، یه سطح شفاف است. این از اون لطائف بیانات حضرت است در باب ملیسه ده. حیف این روایات کسی مطرح نیست. اون شخص رفته عصبانی بشه، مأمور رفته عصبانی بشه، حضرت فرمود نه شما اینجا عصبانی بشه، این بیرون میگه احتشام خلیفه نداشت من جواب علی بن موسی رو بگم، بذار هر حرفی داره بزنه ببین چی در میاد. مأمون بالاخره در برابر اون متکلم خراسان رفت عصبانی بشه، گفت های چی رو بالاخره ساکت شد، قبول بکن دیگه در برابر این بیان شفاف علی بن موسی. یعنی اشکال میکرد جواب میداد اینها، حضرت فرمود شما آرام باش، این میره بیرون بعد میگه خلیفه نداشت من جواب علی بن موسی رو بگم. خب قرض آن است که این بسیط الحقیقه همه اینها رو داراست و هیچ کدام از اینا اونجا نیستن. بله و همه حقیقت و حقیقت
این همون ریاضون است.
بعد دو تا حرف است، این اینها بودن و نه که الان این کثیر عین و واحدن، اینها بودن و زیاد ظهور کردن، این چیزی کم نیاورد بلکه بیشتر شد. یه وقت هست که انسان یه انباری داره، یه چیزی از انبار میاره بیرون، میگه از اونجا در آمد، اینجا که چیزی کم نشد که، این سرجاش محفوظه، اگه بیشتر نشده باشه کم هم نشده. همه اونها رو الان این داراست. خب غرض آن است که اینجا که مرحوم صدر متعلهی می فرماین تشخص اقولو در صفحه 365 لا منافاته، اینجا با تای گرد باشه نه تای کشیده، لا منافاته اندنا بین تشخص العقلی و بین الکلیت و الاشتراک بین کثیرین، این دیگه اوج گرفته. اینا حالا یا سیر زمینی دارن یا سیر دریایی دارن، بالاخره سیر افقی دارن، دفعتا حکمت مطالعه اوج گرفته. شما حالا دنبال این هستی که چگونه هم شخص هست هم کلی، میگیم شخص با اشخاص هماهنگ خود با کلی خودش جمع، با اشخاص و کثرت مقابل جمع نمیشه، اما اگر یه چیزی یه شخص بود، شخص عقلی بود و سعه داشت نسبت به موجودات مادون، این کلیون و سعه کرسیه الافراد، اون افراد تحت اینن، این شخص آسمانی است و کلی زمینی، شخصی است مجرد و کلی است قابل، یعنی محیط بر افراد طبیعی و حسی و خیالی و برمی. بله دیگه کلی انسی، این تعلیقه حکیم سبزواری ملاحظه فرمی؟ نه کلی سی نداره، به اندازه تجردش، به اندازه تجرد خودش. این تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری ملاحظه فرمی؟ حاصله ان الکلیت و الاشتراک به اعتبار سعت ذالک الوجود المحیط احاطت الحقائق بالرقائق، که سخن از حقیقت و رقیقت است، نه حمل اولی نه حمل شایع، و استواء نسبتهی الى جمیع اشخاصه فلا منافات بین التشخص العقلی، که این شخص باشه یک، و الاحاطه و الاستواء المذکورین، این دو فهم. شما گفتید چگونه میشه هم کلی باشه هم شخص؟ میگم نه هیچ محضوری نداره، شخص طبیعی با کلی در محدود طبیعت سازگار نیست، شخص عقلی با کلی در محدود عقلی سازگار نیست، خود این موجود مجرد تحت شعاع کلیات فوق است، مدبرات امر است و امثال زاده، هزارها موجودات این حدی تحت یه رب و نوع مجردن که مدبرات امر. اگر یه چیزی هم شخص عقلی بود هم کلی عقلی، بله اشکال شما وارد است، اما اگر شخص عقلی بود و کلی است، این نسبت به افراد طبیعی حسی و خیالی و وهمی، این که از یک سمت نیست تا اینکه جمع متنافیم باشه،
جزئی اضافی،
نه جزئی اضافی. خب
اما مشکل مفهوم که اینو داشتن حالا توی افق پایین‌تری روش بحث می‌کردن، اونو این حل نمی‌کنه.
مشکل مفهوم در جلسه دیشب حل شد دیگه، برای اینکه مفهومی که ما داریم در حقیقت مفهوم نیست. ما مفهوم در این از درسته که ما از دور می‌بینیم مفهوم است. الان مثلا اون شخصی که ما می‌بینیم به قابل انتباه بر کثیره است، واقعا ما مفهوم در خارج درک می‌کنیم یا ما چون دوری مفهوم گیرمون میاد؟
حالا گیرمون اومده مفهوم.
بله بله.
بله. الان گیر من بالاخره تو دست من مفهوم.
این مفهوم در حقیقت قصور درک من است. اونی که من با او ارتباط دارم شخص است. این شخص قابل احاطه نسبت به جمعی افراد است. بله، عرف آسمون. بله،
یعنی بر اساس همین مشکل مفهوم رو میشه حل بشه.
که چی؟
که چطور اونجا صرف میکنه بر کسی اینها، یعنی لازم نیست که اون جواب دیشب رو برگردیم تا بعد اشکالات دیگه ممکنه.
نه، صدق یعنی انتباه، نه صدق مفهومی. وگرنه اگر این شی هم شخصون و هم کلیون چی رو حل میکنیم؟ یا خواجه رو جواب بدن که مثلا از جهت که بله در نفس وجود دارد شخص است، از جهت که بیرون نماز کلی است.
و این شخص باشه و از سعی وجودی هیچ بهدهی نداشته باشه، بیرون نمایش باید بستر به تردد باشه.
نه، منظور آن است که ولو منشأش اونه. ما خلاصه دو تا دستگاه فکری داریم، معرفتی داریم. یه وقت است که کلی که میگن اون ایشون به مستشکل میگه شما که اشکال میکنید، خیال میکنید که اونی که شما میبینید مفهوم است و واقعا با مفهوم سر و کار دارید. خیر، مفهوم نیست. شما یه شخص میبینی منتها دوری غبارآلودی، این غبارآلودی شما مفهوم کلی در میاره. وگرنه نه، همونی که شما میبینی او همه اینها رو داراست و معنای حملم انتباست، حمله حمله حقیقت و حقیقته. از اینجا که تنزل کردن اینها رو یه خط ذکر میکنن، بعد میان بله، بعد حالا میان پایین. بعد اینکه معراجشون طی کردن، البته اون یه خط هنوز معراجانه، معراج گونه در جاش محفوظه، این باید تشریح بشه. بعد میان پایین، وقتی پایین آمدن میفرمون به این که ما حالا در فضای خودمون حرف بزنیم. شما گفتید به این که یعنی در فضای خودمون، چون آخه خود ایشون حکمت متعالیه، جسمات حدوث، روحان سربقا، این حرفا رو از بس گفتن تقریبا دیگار زمینی شد. به حالا بله، حالا برسیم اونجا. خب فرمودن این قوت را ففیها، یعنی که نفس مادامت موجودتن بالوجود طبیعی او بالوجود نفسانی، در مرحله طبیعت خب موجود طبیعی، بعد کم کم به حس و خیال و وهم میرسه، میشه حیات نفسانی. اگه همه اینها رها کرده میشه موجود عقلی. مادامی که این هست، ففیها قوت العاقلیت و المعقولیه، لا فعلیت هما، نه عاقل بالفعل باشه و معقول بالفعل داشته باشه. این تموش. فعزن سلخت، نه این سلخه، فعزن سلخت این نفس من حاضر وجود. این انسلاخ با خلع و لبسی که دیگران میگفتن مناسب است، نه با لبس فوق لبس. حرکت جوهری لبس فوق لبس است، نه خلع و لبس. منتها انسلاخ گفتن انسلاخ از نقص است، نه انسلاخ از کمال. رو حرکت هایی که دیگران داشتن میگفتن میگه خلع و لبس است، یعنی این کمال را از دست میدهد، کمال دیگر رو میگیرد. اما رو این انسلاخ که اینجا دارن، یعنی اون نقص قبلی رو از دست میدهد، به کمال بعدی میزن. فیضان سلخت نفس من حاضر وجود، یعنی از وجود طبیعی و نفسانی منسلخ شد. و سار وجودها وجودن آخره و تشخصها تشخصن عقلیان کلیان، یعنی کلی سعی. اونگاه سلها لان تسیره، لان تسیره این المعقولات. بعد خدا غریق رحمتش کن، حکیم سبزواری هم لحظه لحظه مواظب است که اینا رو شیخ الاستاد مرحوم شمتقی آموری رضوان الله علیه می‌فرماد به این که اینی که صاحب جواهر تمام تلاش و کوششش این است که چرا محقق اونجا واو گفته او نگفته، برای اینکه شرایط متن است. اون دقتی که شرایط داره که حیات کسی میخواد متن بنویسه، جمله دوم معنی خودش داره، جمله اول معنی خودش داره. یه وقتی ما تحریر کنه شرح کنه مثل جواهر، خب جواهر شرح دیگه، بالاخره ممکنه برای تبیین یه مطلب سه چهار جمله بیاره که این سه چهار جمله همش اون یه جمله رو بخواد بفهمونه. میفهمد فرق متن با شرح اینه که این متن این حرفی گفت حرف خودش داره، حرف بعدی حرف دیگه داره. لذا یک کتابی نوشتن در شرح تردداد شرایط که چرا اینجا مرحوم شیخ محقق فرمود تردد این ترددی مشکلی داره، برخلاف تردد مکاسب یا تردد جواهر است. این صفحه قبل میگه تردد، صفحه بعد بر میگرده. این برای اینکه این کتاب های جواهر و کتاب مکاسب مثل میزگر در حقیقت این مخالف و معارف اینا مشتهد پرورن دیگه. این کتاب ها حرف مخالف میزنه، حرف معارف میزنه، دوباره میره، دوباره بر میگرده، دوباره. خدا رحمت که مرحوم آقای نایری رو میگه ایشون چهار جور حرف زده اینجا. این نه چهار جور حرف زده مثلا آشنا نبود معاذ الله بگه چهار جور حرف زد، نه خواست شاگرد تربیت کنه، حرف چهار گروه رو زده. این فقاهتی بوده. مرحوم صدر متعلقین وقتی به جایی که رسیده داره متنی حرف میزنه، مرحوم حکیم سبزواری قدم به قدمشون رو بدرقه میکنه که چرا اینجا اینجور گفته اونجا نگفته. این سه شرط تعلیقی که داره همه رو به دقت نگاه کنید. الان رسیدیم به این جمله، سلها لان تسیر این المعقولات. اینجا خوب نگاه کنید، و یتساوا الیها، نه الیه، و یتساوا الیها یعنی به این نفس مجرد شده نسبت و شخصیات. خدا غریق رحمت کنید حکیم سبزواری رو میگه به این که چرا نفرمود تتساوا الیها نسبته، نفرمود نسبت نسبتها، نفرمود نسبت نفس به این افراد یکسان است، بلکه گفت نسبت افراد به این نفس یکسان است. میفرمود برای این که در اضافه و در نسبت فرو رو به اصل میسنجن، نه اصل را به فرو. افراد نسبتشون به او علی سوا است، نه او نسبتشون به افراد علی سوا باشد. به حسب ظاهر فرقی نمی کند، چه شما بگویید نسبت الف به این امور یکسان است، چه بگویید نسبت این امور به الف یکسان است، ولی اون لطف معنا و دقت معنا را از دست دادید. شما هرگز نباید بگید نسبت اصل به فرو یکسان است، باید بگید نسبت فرو به اصل یکسان است. نه، منظور اینه که در تساوی نسبت و یتساوا الیها یعنی به نفس نسبت و شخصیات. این تعلیقی حکیم سبزواری فرمودند باز فرمید انما لم یقل و تتساوا نسبته نسبتها نسبتها الی شخصیات، یعنی که لانه غنی عن الاشخاص و اند وجودهی لا وجود للاشخاص حتی ینتسب الیها، بخلاف ما ازا روح در اشخاص و نسب الیها الوجود فلا بد للاشخاص من الانتساب الی وجود النفس لان النفس بد و حل لازم. اون ناظر به اون حدیث قدسی است که ذات اقدس الی به موسی فرمود انا بد کل لازم، هر علتی بد حتمیه. بد یعنی چاره، چاره هر معلول بیچاری علت قوی است. لأن اون نفس که عقل شد بد و حل لازم، از اون طرف وهیه یعنی این افراد ذوات و حاجات الیه الی النفس منتظر ضمیر ذکر بود. خب به اتصال و علیه ها نسبت شخصیات ببینید. الحمدلله.